بسم الله الرحمن الرحيم. دیروز عرض کردم که علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعی علیت تامه داره، یعنی شارع نمیتواند ترخیص بده و اجازه بده مخالفت قطعی بشود. علتش هم این بود که ترخیص در مخالفت نقض غرض مولاست. مولا تکلیفش برای این بود که اگر تکلیف به انسان رسید اطاعت بشود، و با علم اجمالی تکلیف به عبد وصول پیدا کرده، تکلیف به انسان رسیده، وقتی تکلیف رسیده باید اطاعت کرد و مخالفتش وجهی نداره. معنای این کلام اینه که یعنی حق با شیخ نه با آقای آخوند. فقط یک تبصره ای رو حالا اینجا عرض میکنیم تا بعدن که حرف دیگری شاید سال آینده ها یه چیز دیگه خواهیم گفت، این اشاره بهونه. این حرف ها در صورتی درسته که اگر جایی تعیین مکلف به اختیار شارع باشه، اگر یک جایی وظیفه شارعه که تعیین بکند، اونجا شارع میتونه ترخیص در مخالفت بدهد یا ترخیص نده. ولی اگر جایی تعیین مکلف به دست شارع نبود، وقتی نمیدونم این دوتا فرش کدام نجسه، آیا من میتونم دوتا اصالت البراء جاری بکنم بگم این پاکه اونم پاکه؟ دوتا اصالت البراء اگر جاری کنیم یعنی مخالفت قطعی، این که جایز نیست. حالا میشه یه دونه اصالت البراء جاری کنیم، یک کشو بگیم پاک، یک کشو بگیم نجس، این جایزه یا نه؟ اگر تعیین به دست شارع باشه خب بله اشکالی نداره، شارع میتونه بگه توی این اصالت و طهاره جاری کن، این فرشو بگو پاکه، قهره اون یکی میشه نجس. اما اگر که تعیین به دست شارع نبود، به دست خود مکلف بود، اینجا من بخوام این را بگویم اصالت و طهارت جاری میکنم و پاکه اون یکی نجس، این ترجیح بلا مرجح میشه. خب چرا اون یکی را نگویم اصالت و طهارت و این را بگم نجس؟ و چون ترجیح بلا مرجح محاله، پس نه اصالت و طهارت در این جاری میشه و نه در اون. عرض کردم پس اگر تعیین به دست شارع بود اشکالی نداره، اما اگر به دست مکلف بود جایز نیست. بله ایشون میفرمایید که چرا اینجا جای قرعه نیست، یا مثلا فرض کنیم حالا بگیم چرا جای استخاره نیست، استخاره کنیم ببینیم این نجسه یا اون یکی نجسه، استخاره دلیل شرعی داره دیگه. اینا جوابش اینه که استخاره یا قرعه اینها دلیل بودنشون مشروط است به اینکه کسی این کارو کرده باشه. یعنی اگر در یک جایی فقها سراغ قرعه رفته باشن ما میتونیم بریم، اگر کسی قبل از سراغ قرعه نرفته توی این مورد ما نباید بریم. شیخ توی مکاسب تو بحث خیار قبل اونجا اینا فرموده بود، گفت که یکی لازرن، یکی استخاره، یکی هم قرعه. اینها را اگر ما به شو عمل بکنیم یه فقه جدیدی درست میشه، برای اینکه این فقه نظامش به هم نخوره باید این روش گذشته رو در نظر بگیریم. روش گذشته این بود که هر کسی عمل کرده ما هم عمل بکنیم، اگه عمل نکرده عمل نکنیم. تو علم کلام میگن ترجیح بلا قرچه قبیح نیست، اما توی فلسفه میگن قبیحه. یه سینی چای رو میگیرن جلوی شما، تو علم کلام میگن آخه این چه برمیداری دیگه، این حرف کلامه. اما توی فلسفه اینجوری میگن، میگه وقتی یه سینی چای رو میگیرن جلوی شما، هر کدام که برمیدارید مرجحی داره، یا اینکه اول چشمتون به این افتاده، یا اینکه برداشتن این راحت تر بوده، یا اینکه مثلا فرض کنید که از رنگ این استکان خوشتون اومد، یعنی آخرش این مرجحی داره.
به هر حال یکی میگه مخالف کدوم علمه؟
فلسفه.
الان بحث
ما اصولیه، نه کلامه نه فلسفه. ولی اگر یه مطلبی تو فلسفه بود و به عرف بگویید عرف میفهمه، اینو ما قبول داریم تو فقه اصول. اما اگر یه مطلب فلسفی بود که به عرف هم بگی، عرف میگه این حرفا به درد خودتون میخوره. اگر اینجوری بود این دیگه تو فقه اصول ارزش نداره. ذاتم. این مطلبی که فقط توضیح دادم به خاطر اینکه بعداً تو بحث براعت یه چیز دیگری خواهم گفت، این فعلا دخل اون مطلب بود. بحث بعدی اینه که آیا علم اجمالی در امتثال و در اطاعت کافیست یا خیر؟ به عبارت دیگه امتثال اجمالی حجت است یا حجت نیست، کافی است یا کافی نیست. یعنی کسی که نمیدونه قبله کدام طرفه میتونه چهار طرف نماز بخونه یا نه، با اینکه میتوانست بره سوال کنه. یه مرتبه بحث در توسلیات، یه مرتبه در تعبدیات. اما در توسلیات هدف شارع اینه که اون کار انجام بشه، چه این که اون کار را شما معیناً بدانید چه کاریه، چه این که شما معیناً ندانید. غرض انجام مقصود مولاست، چه این که عبد اون را بداند یا نداند. مثلا فرض کنید یک کسی بخواد عقد ازدواج بخونه، نمیدونه، باید بگوید زبچ تو فلان یا بگوید انکه تو فلان. یکی از این دوتا درسته، حالا که شک داره بیاد دوتاشو بخونه. یک کسی بگید که نمیدونم آیا باید زن را مفعول اول قرار داد یا مفعول دوم، احتیاط بکنه. یه بار اینجوری بگید، بگه زبج تو موکلتی موکلکه. یه بار بگوید زبج تو موکلکه موکلتی. یه بار اول مرد رو بیاره، یه بار اول زن رو بیاره. این جایزه یا جایز نیست؟ خب بگوییم این توسلیات دیگه. یا مثلا فرض کنی یه بابایی یه کسی بهش گفت که زن منو طلاق بده. الان این یادش رفت که زید بود گفت زن منو طلاق بده یا عمرو بود که گفت زن من رو طلاق بده. اونم بیاد اینجا بگه زوجت و زیدن طالق، زوجت و عمرن طالق. احتیاط کنه زن دوتاشون رو طلاق بده تا اونی که وکیلش کرده بود زن رو طلاق داده بشه. این درسته یا نه؟ خب این اشکال نداره دیگه، صحیحه. بله؟ نه دیگه، دوتا رو طلاق بده. اونی که واقعا وکیل بوده که طلاق داده میشه، اون یکی هم چون وکیل نبوده باطله دیگه، هر کدام میخواد باشه. این قلت که یکی از شرایط عقد این بود که انسان جزم داشته باشه، تعلیق یا تردید در عقد موجب بطلان عقد، که اینو مرحوم شیخ هم تو مکاسب بیان کرده. یعنی آدم حین العقد باید بداند که این عقد صحیحه یا باطله، یا اینجور باید بخونه نه اونجور. اگر کسی این را بگوید جوابش اینه که درسته که عقد نباید تعلیق داشته باشه و تردید موجب بطلان عقده، ولی اون تردیدی که میگوید اینجور تردیدی را میگند. اگر شما یه عقدی خوندید که نمیدانید این بیعه یا اجاره است، اینجور عقدی باطله. یعنی حین العقد باید بدونید دارید میفروشید یا دارید اجاره میدید. یا مثلا حین العقد بدون این زن رو داره میفروشه یا داره این زن رو مثلا به ازدواج در بیاره، اینو باید بدونه. اگه مردد بود باطله. اما در ما نحنفی این میداند که میخواد عقد نکاح بخونه، توی این هیچ تردیدی نیست، جزم داره به این که این تزویج. اون چه که شک داره اینه که با این عقد زوجیت حاصل شد یا با اون عقد، با این لفظ یا با اون لفظ. اینجور تردیدی هم اشکال نداره، این دلیلی بر بطلانش نداریم. آها، اما بدون طلاق این هیچ اشکال نداره. این آها، این طوری نیست، این شرایط نیست. اگر یک کسی مثلا یه نفر را گفته که زن من رو طلاق بده، نمیدونه کی بود، بیاد اینجا بگه که زن کل این جمع رو من طلاق دادم، اشکال نداره دیگه. زن اون بابایی که وکیلش کرده بود طلاق داده میشه، زن بقیه هم سر جاش باقیه. اون چیزی که در ما نحنفی وجود داره تردید در منشأ، که تردید در منشأ عقد و باطل میکنه. اما تردید در انشاء عقدو باطل نمی کنه. یعنی یک کسی اگر که نمی دونه میخواد زن را طلاق بده یا میخواد زن را بگیره، بین این دوتا شک داره. یک کسی مثلا فرسونه به جای یک عقد گفته بود که فستو و ربل کعبه. خب حالا فستو و ربل کعبه یعنی زن را گرفت یا زن را رهاش کرد، این باطله. چون اصلا معلوم تردید تو منشأه. اما اگر که تردید تو انشاء باشه، یک کسی فرسونید یه به اتوی شنیده یه زبتشتوی هم شنیده، نمیدونه که کدامش صیغه نکاهه، حالا میخواد یه زنی را بگیره، یعنی تردید تو منشأ نداره دا. میخواد زنی را بگیره، دوباره عقد بخونه، یه بار بگه به اتو که هازا، یه بارم بگه زبتش تو که هازا، یه اشکال نداره که درست. پس اون چه که ضرر دارد تردید در منشأ است که در ما نحنفی تردید در منشأ نداریم. در ما نحنفی تردید در انشاء، تردید در انشاء هم ضرری نداره. نه معیار این بود که تو بحث تعلیق تو مکاسه مرحوم شیخ می‌فرمود که تعلیق موجب بطلان عقد است به دلیل اجماع. اونجا مرحوم شیخ این دو تا مثال رو می‌زد، می‌فرمود که اگر که من به شما بگویم که شما وکیل من هستید اما خونه رو نفروشید تا یه ماه دیگه، اینجا وکالت درسته، بیعم درسته، اما اگر بگویم یک ماه دیگر وکیلی اصلا وکیل نخواهید بود، فرقش به چیه؟ فرقش به اجماع. همین دیگه اجماع گفته این باطله، اون یکی باطل نیست. نکته بعدی اینه که امتثال اجمالی در توسلیات حتی اگر موجب تکرار بشود اشکالی نداره. یعنی کسی نمیدونه این فرش نجسه یا اون فرش، دوتاشون رو آب بکشه هیچ اشکالی نداره، چون غرض این بود که مقصود مولا انجام بشود. این راجع به توسلیات. پس امتثال اجمالی کافی است، چه تکرار باشد چه نباشد، چه تردید باشه و چه جزم. الان نوع شما وقتی عقد نکاح میخونید دو سه بار میخونید، یعنی همه همین مسئله بود دیگه و هیچ اشکالی هم نداره. و اما امتثال اجمالی در تعبدیات. امتثال اجمالی در تعبدیات یه مرتبه موجب تکرار نیست، یه مرتبه موجب تکرار هست. مثلا یک کسی میخواد نماز میت بخونه، نمیدونه آیا حتما باید این عبارتهایی که تو رساله نوشته شده حتما این عبارتها رو بخونه یا عبارت دیگری هم جایزه بخونه. کسی بیاد احتیاط کنه هر دوتا رو بخونه، نه اینکه دوتا نماز ها توی یه نماز همشون رو بخونه، این که هیچ اشکالی نداره. یا مثلا توی یک نماز کسی نمیدونه ولزالین با ساد زاده یا با تازاست، شک کرد، دو تا شبه خونه ظالین را هم با سادزاد تلفظ کنه هم با تازاد، اگر هر دو جور تلفظ کرد نمازش صحیحه، هر کدام هم که صحیح بوده اندالله همون واقع خواهد شد. اون قصد ورودش مشکل داشته، یعنی پس اصل این تکرار مشکل نداشته، قصد ورود مشکل داشته. پس در عباداتی که موجب تکرار نباشد اونجا روشنه که امتثال اجمالی اشکالی نداره، و اما در عباداتی که موجب تکرار باشه، مثلا با یه نماز رو دو طرف بخونه، یا یه بار با این لباس نماز بخونه یه بار با یه لباس دیگر، در این مواردی که تکرار میشه یه مرتبه تمکن از علم تفصیلی نیست، یه مرتبه تمکن از علم تفصیلی هست. یعنی یه مرتبه میتونه به همسر خودش، به مادر خودش بگه کدام این لباسا پاکه، اما این کارو نکنه، بخواد دو تا نماز بخونه، یه بار با این لباس یه بار با اون لباس. اون جایی که تمکن از علم تفصیلی نیست، روشنه که عقل میگوید امتثال اجبالی چون امتثال علمی است، چون امتثال قطعی است، ترجیح داره بر امتثال ظنی. یعنی اونجایی که دسترسی به علم ندارد، به علم تفصیلی، خب اگر که امتثال اجمالی بکنه، امتثال اجمالی مسلما ترجیح داره بر امتثال ظنی. به همسر خودش بگه کدام یک از این دو تا پاکه، علم که نیست، این ظنه. بهترینه که از زنش هم نپرسه، بلکه دو تا نماز بخونه. حالا بهتره اشتباه کردم، بهتر نیست، این جایزه، بهترش همیشه اینه که آدم نماز رو تکرار نکنه، بهتر اون، یعنی بهتر اینه که هیچ وقت نماز تکرار نشود، ولی جایزه. توسلیات محمد تبودیات ها دوتاش؟ نه یا دوتاش تبودیات ها رو بعد میرسیم. تبودیات یه مشکل خیلی جدی وجود داره، مشکل جدی تو تبودیات اینه که قصد وجه، قصد امتثال، قصد قربت، اینا مشکل پیدا بکنه اونجایی که تکرار میخواد بکنه. این حالا مال جایی که احتیاج به تکرار نبود یا تکرار هست اما تمکن از علم نیست. اما اونجایی که حال تمکن از علم هست این انشاءالله شنبه.